الله الحكيم في كتابه الكريم يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وفي دعاء الجوشان اللهم إني أسألك باسمك يا مزمل موضوع بحث امروزمون پنجمین نام از بند 49 دعای جوشن کبیره عنوانش هست یا مزلل که از ریشه زلله گرفته میشه و به معنای خار کننده چون زلیل به معنای ناتوانه و خاری در مقابل کلمه زلیل عزیز وجود داره که دو تا معنا براش ذکر کردن یکی از معناهای عزت به معنای سربلندی و عظمت و یکی به معنای توانایی بعضی ها کلمه عزیز را به معنای ناگوار هم گرفتن کما اینکه در دعای ندبه امروز صبح خواندید عزیز علی ان ار الخلق ولا ترا معناش سخت ناگواره برای من که مردم رو ببینم اما شما را نبینم. کلمه ذلیل یک کلمه خیلی مهمه و لذا در قرآن مجید یک بحث مفصلی راجع به این موضوع هست. در 23 آیه از قرآن که در 17 سوره مطرح شده 24 بار درباره ذلت خدا بحث به میان آورده. بعضی از این معنی ها واقعا ذلت نیست به معنای پذیرشه. مثلا در سوره مبارکه نحل می فرماید و اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا و من الشجر و من ما يعرشون ثم كلي فاسلكي سبل ربك ذللا. این کلمه ذللا نه معناش اینه که خاری بپذیر، نه، یعنی اون مسیری که خدا برات قرار داده است را شما از خودت اختیاری نداری که بتونی تغییرش بدی، تو همون مسیر باید حرکت بکنی و معلوم میشه که این مسیر از قبل تعیین شده است. انسان در این مسیر خودش نمیتونه صاحب نظر بشه، همونی که بهت گفتن رو انجام بده. ذلیل را هم ذلیل میگن به خاطر اینکه از خودش اراده در تصمیم گیری برای انجام کار نداره. من بررسی میکردم در روایات هم اشاره های جالبی ما به این قضیه داریم که 18 تا عامل ذکر شده در روایات ما که اگر این 18 عامل رو که بیان میکنید به خوبی دقت کنید اسباب و عوامل ذلت برای ما مشخص میشه. چی میشود که آدم گرفتار ذلت میشه؟ خدا نمیخواد بندگانش ذلیل بشن، اما گاهی وقتا عوامل ذلت رو خود آدم به وجود میاره. حالا 18 تا عامل ما میخواییم بگیم و امیدوارم که انشاءالله حوصله کنید این 18 عامل رو بشنوید و اگر براتون مقدوره یادداشت کنید، چون آرام آرام میشه ازش به عنوان ابزاری برای شناخت این که ما چه بکنیم تا در بین مردم عزیز بشیم، آبرومند بشیم، دارای ارزش و اعتبار باشیم. در بحث اول میگن یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان کارش به ذلت کشیده بشه علاقه به دنیاست. آدمهای دنیا پرست چون خیلی دلشون میخواد همه چیز رو در دنیا داشته باشن، خود به خود برای بعضی از این به دست آوردنها مجبورن تعظیم کنن. به قول شاعر میگه آنچه یا آنکه آنچه درستره شیران را کند روبه مزاج احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. یعنی وقتی آدم محتاط شد شیر درندن که باشه مثل یک گربه ران میشه و تو سری خور به خاطر یه لقمه نان. گاهی مواقع آدم مجبوره که اون قدرت خودشو نادیده بگیره و دستشو جلو دیگران دراز کنه که این لقمه نانش بده. در خصال شیخ صدوق صفحه 120 و در بهار علامه مجلسی جلد 6 صفحه 128 امام صادق می‌فرمایند من احب الحیات ظله، هر کی زندگی دنیا رو بخواد ذلیل میشه. این بچه‌ها یه جوری آرومشون کن. دوم اهانت به اسلام، در جلد 8 بهار صفحه 145 می‌فرماید از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل شده اذل الله من اهان الاسلام، خدا هر کسی که دین را مورد توهین قرار بده ذلیل میکنه. یعنی با دین نباید در افتاد، اگر آدم ها با دین در افتادن خدا ذلیلشون میکنه، خارشون میکنه. سوم اهانت به اهل بیت پیامبر سبب ذلته، در جلد 8 بهار صفحه 145 پیغمبر می فرمایند اذل الله من اهان اهل البیت، خدا ذلیل کند اون کسی که اهل بیت رو بخواد مورد توهین قرار بده. چهارم دخالت بیجا، کاری که به آدم مربوط نیست آدم بره بخواد دخالت کنه درش. میگن به شما چه؟ ما تعبیر ساده میگیم، خیلی روز میخواییم، به شما نمیگن، اما یه وقت میره در یه کاری که بهش مربوط نیست نظر میده، میگن که فضولی، به شما چه؟ برون به کارو زندگی، هر وقت اسم خاصی آوردی شما میگید جلو، چرا آدم به یه کاری میکنه که بهش توهین کنن، کوچکش کنن، کاری که اهلش نیستید نظر ندید. بله؟ امام صادق می فرمایند در جلد 78 بهار صفحه 204 ایاک الدخول فی ما لا یعنیک، در کاری که به شما ربط نداره دخالت نکن، فتبل، چون اگه این کارو کردی ذلیل میشی. پنجم بد اخلاقی، که الحمدلله رب العالمین ما دیگه تو کشورمون این یکی رو واقعا نداریم، یعنی که تمام کشور رو زیر رو کنیم، همه صندوق قدیمیان به تکنیم یه آدم بد اخلاق دیگه پیدا نمی کنیم. البته یه آدم پیدا نمی کنیم، یه گروه آدم بکنیم که همه شون بد اخلاق هم. بد اخلاقی در جلد 77 بهار صفحه 420 امیر المومنین میفرمیند رب عزیز عظم له خلقه، چه بسا آدم عزیز با شرافت و مورد احترامی که اخلاق بنش او رو چکار میکنه؟ ذلیل میکنه، خارش میکنه در بین مردم. وقتی آدم قرقر شد و مثل قلیان شد توی اطرافیان خودش، هر کی رسید خلاصه یه قلیان دستش میگیره یه پک میزنه قرقر قرقر قرقر، بوی دودش یک طرف، سر و صداش هم یک طرف، ضررش هم یک طرف. آدم به قرقرو به درد نمیخوره، مخصوصا اگر مادر بزرگ و پدر بزرگ باشن باید ببرینشون خلاصه توی یه ماشین جا به جا کننده اخلاق و سر و تهش میکنیم تا اخلاق بدشون اخلاق خوب بشه. نظر میان بچه ها میان تا میگه بیکر و محب میدونه برای حاصله تو ندارم صدا در نگیم. خب چکار کنیم؟ حالا از خانم هم دلشون میخواد خلاصه این بچه ها اینجا آزاد بشن که بد اخلاقی نکنیم، اما بچه ها ماشاءالله خلاصه دو که دستشون میاد وقت دیگه فکر نمی کنن که چه خبره. خوش اخلاق باشی. بعضی از پدر بزرگ و مادر بزرگ اینقدر بد اخلاقی میکنن که اگه پدر و مادر رو گفتن میخواد بریم خونه خانم جون یا مامان جون میگن چه؟ میگه اصلا ما نمیگم، خودتون برید هر وقت هم خواستید بیاد. میگن چه کار میخواید بکنید؟ میخواید بشنم تلویزیون تماشا کنم. حاضره که تلویزیون ببینم و دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ نده. برعکس بعضی هم میگن میخواید بریم خونه خانم جون، میگنید نمیدونم یه خانم جون بعضیشون هست کنم باره مار دارن چی دارن که هر روز صبح پیشنبه تا اصلی پنجشنبه سر بچه ها رو میگیره خونه خانم جون هم، تمام بچه ها رو میگیره خونه خانم جون هم، اسمشون صدا میدارم بوده باید پیداشون کنیم. از بس اینا خوش اخلاقی میدونن وقتی میاد میبینن غذا قدیمی برش میگذه و تو خوابش درست و میشنه داستان برش میگه و حوصله میکنه باعث میشه میگه ها ببین مومنم اینقدر بهم توجه میکنم و مومنم بهم خیلی اهمیت داد، باعث میشه خیلی مورد احترام قرار میگیره. چه بسا عزیزی که اخلاق بد او را ذلیل میکنه. بعد میفرمایند و ذلیل اعزه خلق، چه بسا بعضیا که ذلیلن خفت به سرشون اومده ولی به خاطر اخلاق خوبشون عزیز میشن. ششم طمع. امام باقر علیه السلام ازشون نقل شده در طرف العقول صفحه 286 میفرمید لا ضل کذل طمع، هیچ ذلتی به اندازه ذلت طمع نیست که آدم طمع بدترین ذلت ها به سرش میاد. هیچ وقت نباید زیر بار این مسئله بره آدم که طمع بتونه او رو بدبختش کنه و مورد بی احترامی قرارش بده. هفتم تقاضا از مردم. دست آدم جلو دیگران دراز کنه و چیزی بخواد ولی آدم آبرومندی همی که رب داره خونه همسایی گفت چهار تا پیاز رو من بدید، فردا رب گفت یه دونه تخمه رو بدید، فردا رب گفت که این قابلمه دونه میشه بدید به ما، کم کم میگن که خب میخوای یه کار دیگه بکنی، بیا همه اساسی من برده برو و جون من راحت کن. اگه تقاضا شد ولی یه وقت نه به هم رفیقم یا خیشوهرم هم یه رو برگستی ندارم، اینا میان پیاز میسونن من میان دوتا نمو از میسونن بدون برسون داد و ستد یک شو طوری نیست. اما من یه دستی گیرنده دارم، اما اینکه حالی شما به زنگ در خونش رو بده بگی یه دونه نون بده میگه که جون اون پونگهونیه که همه دنیا نایمده چهار تا نون داشتیم همین حالا شوهر هم تمومش رو خورد و رفت نون نداریم تو خونه. تقاضای از مردم در جلد 77 و حال صفحه 60 از پیغمبر نقل شده لعبی زر یا که از سوال تو میتونی دست جلو مردم دراز نکن، فاینه هون ظلم حاضر، برای اینکه دست دراز کردن جلو مردم ذلت پذیری علمی واقعی و حاضره. هشتم حرص در دنیا. در کتاب معاد و اخبار صفحه 198 میفرمایند که از امیر المؤمنین سوال کردند ایوم من اول کدوم یک از ذلت ها بالاترین ذلته؟ فقال الحرص علی الدنیا. حضرت فرمودند که آدم به دنیا و اون چه که در دنیا چه طمع بورزه، این از هر جهت برای اون ذلت آورتر و بدبختی بیشتری. مورد جهل، آدمی که علم دارد همه تو جوش هست، آدم بی سواد اگر نتونه از عهده فهم و کمال و درک بر بیاد، اگر نتونه اون درک و آگاهیشو ببره بالا، چون بعضی بی سواده به معنایی که خوندن و نوشتنی باشه هستن اما معلومات علمی و شخصیتیشون خیلی بالاست. داریم ما در بین قدیمی ها کسانی که یک کلمه سواد و خوندن و نوشتن ندارن اما به اندازه 100 آدم تحصیل کرده برای معرفت دارن. چی سرشون میشه؟ میگن جهل و نادانی. در جلد 78 بهار صفحه 269 امام صادق میفرمایند و صدق و عز و جهل ذلون و الفهم و مجدون. یعنی صدق عز، جهل ذلت، فهم مجد و بزرگواری. آدمی که جاهله هر جا بره میگه که مثل چی میمونم؟ کورا، نمیتونم، هرچی از این میپرسن میگن بلد نیستم، نمیدونم. ما در بستگان نزدیک رو عرض کنم که دارید یه بند خدا رو که ایشون سواد خوندن و نوشتن نداره ولی واقعا میگم به اندازه از نظر معرفت بالاست و تو مسائل همیشه حاضر جواب و پر از اطلاعات، از اون کسانی که جز تیپ های خیلی قبیل طرفدار تلویزیونه. همه برنامه های علمی تلویزیون رو ایشون میشنوه، هر بحثی رو شما پیش بکشید میبینید بلافاصله ایشون نظرش راجع به اون مسئله اعلام میکنه که من مثلا فلان چیز رو بیشتر میپسندم. معلوم میشه یه جایی سخنرانی گوش داده و از اون سخنرانی درس گرفته است. بعضی رو دیدید وقتی میان پای منبر میشینن گوش میدن ببینن که منبر چی شد. بله؟ حالا افراد هم همینطور هست، گاهی ممکنه نوشتن و خوندن بلد نباشن اما حداقل اطلاعات جمع میکنن. تا در زمینه فوتبال میشه میبینی که همه فوتبالیست ها رو میشناسه، همه تیما رو بلده، میدونه لیگ برتر چند تا نمیدونم کجا بودن، کی پاس دادن، کی نمیدونم گل زدن، اسم از نماز و غذا و اینا میاد میگه که نماز غذا رو من بلدم، اسم از روزه میاد مسائل و احکام روزه رو میگه، درباره رانندگی میگه بر کلاج و ترمز و دنده و همه چیز بلده. چرا؟ با اینکه سواد ندارد اما آگاهی داره. دهم، ترک حقوق. آدمی که به وظائفش عمل نکرد یا حق کسی رو پایمال کرد، آدمی که حقوق دیگران رو ضایع میکنه حقشی که به سرش ذلت بیاد. در کتاب شریف تحف العقول صفحه 260 از امام صادق نقل شده، فرمودن ترک الحقوق مظله، یعنی که آدم وظایفش در مقابل حقوق دیگران رو نادیده بگیره ذلت پذیری براش میاره. 11 احترام بی مورد. کسی که ارزشی نداره آدم در مقابلش چیه بلند شه بیسته، یا آدم شرابخور، یا آدم جنایتکار، یا آدمی که اهل بی‌بندوبایی و گناهه آدم بخواد بهش احترام بکنه. بفرمایید کسی که ظلم میکنه که بهش احترام نباید بکنی؟ که اگر احترام به یه آدم بی‌ارزش گذاشتی در حقیقت خودتو ذلیل کردی، کوچیک کردی خودتو. در جلد 32 بهار صفحه 554 از امیر المؤمنین نقل شده میفرمایند فإن مشی مثلک مع مثلی فتنة للوالی و مظلة للمؤمنین. یعنی اگر یه نفر که مثل خود آدمه، آدم با او رفت آمد نکنه و کسی رو باش رفت آمد کنه که در ردیف خود آدم نیست، در این صورت فتنه است برای اون کسی که دوست میداره. من میرم به طرف کسی، اون به طرف من نمیاد. قدیمی هم گفتن برای کسی بمیر که برای تب کنه. اگر یه آدمیست که شما براش علاوه بر این که بمیری زندگی تن میدی ولی حاضر نیست به اندازه سر سوزنی واکنش نشون بده، چه دلیل داره بهش احترام بکنی؟ دوازدهم، ظلم و ستم کردن. اگه آدمی دستشو روی دیگران بلند کرد و اذیت و آزار به دیگران رسانید، باز منتظر عواقبش هم باشه، ذلیل میشه. چرا؟ میگن دست روی آدم بیچاره بلند کردی. در نهجر بناده تو بخش حکمتها از امیر المؤمنین نقل شده، ما یحتمل الدین الا الدلیل. یعنی اگر بناشو دادم زیر بار ستم برود، باید بار سنگین ذلت پذیری رو هم بپذیره. وقتی زیر بار ظالم رفت، هر بلایی سرش بیارن حقش. این سینزه تو چند تا؟ بله؟ سینزه سینزه تو پذیرش ستم رو هم گفتی، یک شجا هم گفتی. ستم کردن دوازده همی بود، سیزده همی پذیرفتن ستمه. این که آدم یک کسی بهش ظلم میکنه، این زیر بار ظلم میره. نه ظلم بکن، نه به زیر بار ظلم برو، نه تو سر کسی بزن، نه اجازه به تو سرت بزن. هر کسی عزیزه، هم عزت خودت رو میگن تو، هم به دیگران عزت بگذار. در جلد 78 بهار صفحه 203 می‌فرماید امام صادق: ان الدلیل هو الظالم. اونم که ذلت می‌پذیره خودش ظالم هم هست. یعنی ما در اسلام اجازه نداریم مثل مسیحی را عمل کنیم که اگه زدن تو گوشه اونوری صورت هم بگی تا یکیش دمو برش میزنم. نخه، اگر یه وقت کسی از روی ظلم سیلی به صورت آدم زد، باید چکار کنی؟ باید برگرده همون سیلی رو به صورت خودش بکنی اگر میپالانی. چهار به هم، کمک کردن به ظالم و ستمگر. تا این وقت آدم خودش ظلم نمی کنه، اما میره تو دستگاه آدمی که کت خدای ده هست و داره مال مردم میبره، یا به کسی که ظلم مردم میکنن. ما چند نفر رو داریم که اگه شریک پیدا کردن، شریکشون هم مثل خودشون. یک شریک رباخار. اگر فردی ربا میخواد بخوره، اونی که اومد این ربا رو براش درست کرد، شریکش شد، نمیدونم کمکش کرد، واسطه شد، اینم در گناهش چه؟ شریک. دو، زنا. اونیم که واسطه میشود، گناه زنا بهش نمیشه. سوم، ظالم. خودش رو نکرده، اما این کار کرده، این نفر یه نفر رو بکشد، میگن در گناه چی شد؟ شریک شد. در جلد هشتم بهار صفحه 185 از پیغمبر نقل فرمودند: از الله من اعان الظالمین علی ظلمهم للمخلوقین. خدا ذلیل میکند اون کسانی را که کمک میکنند به ظالمین برای اینکه بتونن به مردم ظلم بکنن. یعنی گاهی وقتا نمیتونی خودت ظلم نکنی، حداقل نشینه که نرو کمک ظالم. درباره اصحاب کهف داریم، ازشون سوال کردن بعد چرا شما از شهر رفتید بیرون، رفتید تو غار؟ گفتن برای اینکه دیدیم نمیتونیم با ظلم برخورد کنیم، گفتیم حداقل کمک ظالم هم نکنید. دریانوس ظالمه، بدون ما کمکش نکنیم. دهم، ترک جهاد. دعوت میکنه پیغمبر که بیا جاهدو فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. این دیگه نشسته رکبانی. خدا میفرماید ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چرا وقتی بهتون میگن بیاید به میدان جنگ، میچسبید به زمین و دیگه برنمیاید، بنشینید حرکت کنید. در جلد صدام بهار صفحه 9 از پیغمبر اسلام نقل کردند: که فرمودن فمن ترک الجهاد البسه الله ظلم فی نفسه، اگه کسی زیر بار مبارزه با دشمنان نرفت و جهاد رو ترک کرد، خدا لباس ذلت و بدبختی به اون میپوشونه. شوزدهم، ذلیل کردن اهل ایمان. اگه آدم یک کاری بکنه خیلی مهم، در بین مردم احترامش از دست بره، مورد توهین قرار میگیره، یه کاری بکنه یه تهمت بزنه بهش، آبروی طرف رو ببره، مردم میگه به چشم یک آدم طبیعی بهش نگاه نکنه، یه تهمت ناروا بهش بزنه، یه دروغ بهش ببنده، یه ظلمی بهش بکنه. با بر روایت داریم جلد 69 بهار صفحه 382 از پیغمبر اسلام می فرماید من ازلن مؤمنن ازل له الله، اون کس که انسان مؤمنی رو ذلیل و خوار کرد، خدا اون رو ذلیل و خوار می کنه. هدوان، عدم بهرگیری از کم خردان. خیلی حرف عجیبی است. می فرماید که زن العابدین علیه السلام در جلد 78 بهار صفحه 159 هلک من لیس له حکیم یرشد. قدیمی می گفتن رفتن سوال کردن از لقمان حکیم ادب رو از که آموختی؟ گفت از بی ادبا. گفتن میگه میتونه آدم ادب رو از بی ادب یاد بگیره؟ گفت بله، هرچی من دیدم رو انجام میده و زشته من انجام ندادم و قشنگی اون ظاهر میشه. امام سجاد میفرمویند حالا که دیدی یه آدم بی عقل یک کاری رو کرد، واقعا تو انجام نده. گفتم که کردیم عرض کنم حاکمان اومد بره، یه دلغکی بود، یه آدم بی اعتنای بد اخلاقی بود، شوخ طبعی میخواست بکنه، اومد یه گشنان رو به این کسی که درباری بود و جز دستگاه و حکومتی بود، یه وقت نگاه کردن دست شکر تو جیبش یه مقدار زیادی پول در آورد، داد به این که بهش اهانت کرده بود. گفتن عجب، فوشت داد، توهین بهت کرد، حرف زشت بهت زد، تو پولش دادی؟ گفت پول خونش بود دادم. یه چند روز گذشت، حاکم اومد بره، این هم که پولا رو گرفته بود از این به خیالش که به هر کی فوش های پولش بوده، شروع کرد با حاکم فوش بوده، دستور بهت بگیرید من بگرم 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 اعدامش کنید. گفتم یادشه که پولا رو بهش دادن، پولا خونش بود گرفت. در حقیقت این پولا رو گرمانه که داره خوب کاری میکنید. اگر بنا شد یه انسانی درس بخواد بگیره، از کی باید درس بگیریم؟ از اونهایی که عقل ندارن. و ظل من لیس له سفیه یعبده، اونی که یه آدم جاهل نداره تا بتونه او رو ازش به عنوان یک حامی استفاده بکنن، اونم هلاک میشه. و بالاخره هجده هم در جلد 77 بهار صفحه 227 می‌فرماید دروغگویی بزرگترین عامل برای ذلت. آدم دروغگو در بین مردم عزتش از دست میده. امیر المؤمنین می‌فرماید لا تحدث الا عن ثقه، حرف نزن یا اگه خواسته حرف بزنی یک جور حرف بزن که بهش اطمینان داری. فتکون کاذبا بلکذب زور، اگر آدم چیزی رو یقین نداره و گفت دروغه، دروغ هم باعث میشه دادم زمین میشه در بین مردم. اون چه دلیل دارم که من یه حرفی بزنم که مورد بی احترامی دیگران قرار بگیرم؟ این 18 تا سی و چند تا؟ بله؟ این 18 تا سی و 18 تا میگم که لشکر معاویه در جنگ سپین یا سفین هنگامی که بر آب مسلط شدن، اصحاب امیر المومنین رو از آب من کرده، نگذاشتن اینا آب بخورن. یعنی قضیه کربلا و بستن آب به روی امام حسین فقط نبود. در زمان امیر المومنین وقتی در جنگ معاویه و سربازاش پیروز شدن، آب رو امیر المومنین به یارانش بستن. حضرت پیغمبر
دارن که این منع آب اعلام جنگه و بعد برای سربازشون یه خطبه خوندن و فرمودن بر سر یه دوامی هستید، یا قبول ذلت کنید و بپذیرید ذلت را، برید التماس کنید تا آبتون بدن، یا با شمشیر برید بکشیدشون و آب را ازشون بگیرید. کدومش؟ یه روزبان فکر کردن، گفتن خیلی بازی رو بار ذلت نمیدیم که بریم دستم رو جلوه معاویه دراز بکنیم بگیم آب به ما بده، شمشیر میکشیم میزنیم حاضرین کشته بشیم اما ذلت نپذیریم. اما وقتی که پیروز شدن و آب دست امیر المومنین افتاد، فرمودن یک جوی آب بگذارید تا اینا چکا کنن بیان هر چی میخوان آب بردارن ببرن. خدا لعنت کنه اونهایی که قدر این بزرگواری امیر المومنین رو نشناختن و نفهمیدن که یه زمانی معاویه این کارو میکند، یه زمانی هم یزید دستور میده آب رو ببندید و حتی قبلش امیر امام حسین علیه السلام به لشکر حج چکا کردن آب دادن، حتی به اسبای لشکر حج رو هم آب دادن و گفتن بذار اینا سیراب بشن و این ناجوانمردا حاضر نشدن به روی امام حسین آب رو باز کنن. در خطبه 51 نهج البلاغه حضرت ازشون نقل شده قد استرت عنکم القتال و اقروا علی مذله و تأخیر محله آرد و صنوف من الدماء ترمی من الماء فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. یعنی یا باید دادم زیر بار ذلت بره و خفتت تو سرش بیاد و بره دست چه دراز کنه تا دشمن آرش بده و با عزت بیرد ولی زیر باره یه موضوع ننگ خفتبار نره. در مجموع یه نتیجه میخوایم بگیریم که اللهم اینی اسألک باسمک یا مذلل، یعنی اگه خدا کسی رو بخواد خار کنه اسباب عوامل ذلت هم براش فراهم میکنه، یعز من یشا و یضل من یشا، اگه خدا بخواد کسی رو ذلیل کنه تمام مردم دنیا هم که جمع بشن نمیتونن به او عزت بده، و اگر کسی رو خدا عزیز کنه تمام دنیا جمع بشن نمیتونن او رو خار و ذلیل کنن. خدا رو به عزت امام زمان همه ما رو در راه دین خودت ثابت قدم بدار و همه ما رو عزیز بدار به عزت اسلام.